پیوند آینده پژوهی و حال. آینده پژوهی دانشی صرفا مرتبط با آینده در خدمت آینده، یا میتونه به فهم ما، درک ما و از زمان حال و بهبود وضع موجود هم کمک کنه؟ ما یاد خدا و از سلام دوباره خدمت فرهیختگان، آینده پژوهان گرامی و مشتاقان آینده پژوه و مشتاقان آینده کشور و آینده بشریت. این بحث صرفا یک کشور نیست، صرفا بحث یک تمدن نیست، بحث بشریت. آینده پژوهی دانشی است که فی الواقع این ظرفیت رو داره که در خدمت تعالی تمدن بشری، آینده بشری قرار بگیره. امیدوارم یه روز این اتفاق بیفته. خب در بخش نخست طرح مسئله کردم و عرض کردم که آینده پژوهی در جامعه ما از یک جد با 3 تا مشکل یا چالش اساسی و از یک جد با 4 تا چالش روبره. چالش اول رو گفتم نقص فرهنگی، شناختی یا ادراکی هست. نقص دوم رو کج فهمی یا بد فهمی از آینده پژوهی دونستم. چالش سوم کم فهمی از آینده پژوهی. و اگر چالش چهارم میخوایم درباره صحبت بکنیم، میشه غلبه ذهنیت و تفکر برنامه‌ریزی استراتژیک بر حوزه آینده پژوهی و برنامه ریزی بر پایه این روی کرد، بر پایه آینده پژوهی. میخواین اینو اول یه ذره توضیح بدم که منظورم چیه این چالش چهارم رو، که با آخرین سوالی که در گفتار قبلی پرسیدم، مسئله که مطرح کردم روبره، که چرا در جامعه ما حتی برنامه ریزی جدی نیست؟ انجامش در بعضی جا به صورت سنتی سازمان برنامه ریزی داریم، تو کشور در سازمان ها مختلف معاونت برنامه ریزی یا طرح و برنامه هست در بخشی از شرکت های خصوص همینطور، ولی ما میدونیم که این برحال تلاش ها از حد یک رفع تکلیف یا یه چیزی مدمانن فراتر نمیره. جامعه ما نه در کل نه در جز سوری از برنامه ریزی نمیبره. عملا هر کسی کار خودش رو میکنه، عملا اون تفکر حاکم بر مثلا کارگزاران و کارآفرینان، بر مدیران شرکت ها و کسب و کار ما، اون تفکر حال نگره، این لحظه ای توجه به اکنون و چالش هاشه. چرا؟ علت اینه. به نظر شما، به نظر شما دوستان، اصلا فلسفه برنامه ریزی چیه؟ یعنی برای چی قرار برنامه ریزی کنیم؟ در گذشته که برنامه ریزی نبوده، در مثلا دوران سنتی، در موج اول، در عصر کشور برنامه ریزی معنا نبوده. اگر هم بوده صرفا در حوزه جنگی و نظامی بوده، خب اونجا یک استراتژی لازم بوده. آره، چه اون فرماندهان یا تحریزان حملات اون روز، جنگ های اون روز درک استراتژی نداشتن، تاکتیک نمیفهمیدن، اما در عمل این کارو میکردن، لازم بوده. و به خاطر هم نمینیم که اصلا در این زمینه کتاب حد 2000 سال پیش سانتزو، متفکر نظامی چینی، کتاب بنویسه، هنر جنگ. اینجا هنر جنگ منظور هنر استراتژی جنگیه، که الان هم عنوان یک کتاب درسی تو محیطای نظامی یه چرای پیشرفته و حتی در خود رشته های آینده پژوهی کم و بیش مورد اعتناس و تدریس میشه. خب ما هم اینو بخونیم، واقعا عمیق بخونیم، منجم به فارسی هم ترجمه شده. اما دیگه در سایر حوزه ها برنامه‌ریزی بی‌معنا بود. برنامه ریزی محصول دنیای مدرن یا عصر صنعتیه. چرا؟ و همین نیاز به برنامه ریزی بود که بوده که دانش های مثل برنامه ریزی استراتژیک ازش آینده نگاری و همطور آینده پژوهی رو ایجاد کرده، شکل داده و به حیاتشون کمک کرده، ادامه حیاتشون. علت این برنامه ریزی، دوستان گرامی، برنامه ریزی واکنش عقلانی انسان در برابر تغییره. دنیای گذشته ثابت بود، تغییر نمی کرد. اگر هم کرد خیلی بدی بود، خیلی کن بود، بطوری که شما ممکن بود دهنس بیسنس هیچ تغییری رو در سبک زندگی، در شکل امرار معاش، در مناسبات آدم ها نبینید. اما وقتی که انقلاب صنعتی آغاز شد و بشر به تکنولوژی به مفهوم امروزش دست پیدا کرد، تونست این رو بسازه و دیگه مقهور طبیعت نبود، مقهور نیروهای طبیعی نبود و تونست خودش یه جوری در شکل‌دهی به آیندهش، در شکل‌گیری به رفاهش، در شکل‌گیری به کم و کیف زندگیش نقش داشته باشه. با این رویکرد ساختن یک ابزار خاص مثل تکنولوژی، واقع تغییرات در دنیا آغاز شد. یعنی تکنولوژی اومد، این تکنولوژی اومد وارد زندگی مردم شد، منجر به نوآوری شد، محصولات جدید، خدمات جدید و خب این محصولات و خدمات جدید سبک زندگی مردم رو شروع کردن یا ملت ها شروع کردن به تغییر دادن. این تغییر ساده ای نبود. ما شاید نسبت به تغییرات که در سبک زندگیمون ایجاد میشه حساس نباشیم و نبودیم من به اون صورت تا الان، اما دنیای پیشرفت قبل میدونه، هم الان هم میدونه، هم این سبک زندگی اون موقع هم میدونسته، چون سبک زندگی یک معادل داره اسمش فرهنگه. فرهنگ یعنی our way of life، way of life سبک زندگی، سبک زندگی ما. فرهنگ ایرانی اسلامی یعنی سبک زندگی، فرهنگ غربی یعنی سبک زندگی غربی، فرهنگ چینی یعنی سبک البته فرهنگ میدونید تعاریف گوناگون داره، یکیش این و مهمش اینه به خصوص. و این که درک کنیم که فرهنگ دو بخش داره، این چشم انداز میمونه، چشم انداز از دیدگاه آینده پژوهی مثلا فرض کنید یه نیم کره است که دو تا بخش داره، یه بخشی ثابته و خیلی مهمه، این بخش ثبات چشم انداز در یک جهان متغیر مثل لنگر، مثل دست مستمسک دست آویزی که شما تو تغییرات خودتون رو حفظ میکنید. یه بخشی از چشم انداز، بخش دومش قابل تغییره، به تناسب شرایط میتونه تغییر کنه، عوض بشه. بنابراین شما وقتی که چشم انداز دارید میتونید به صورت تناقض نما، به صورت پارادوکسیالی وضعیت ثبات در تغییر داشته باشید، تغییر در عین ثبات داشته باشید. این خوبه، زندگی همه جاش پارادوکسیاله، تکبودی نیست که بگیم یا ثبات یا صرفا تغییر. و در حوزه فرهنگ هم همین، فرهنگ یک بخش ثابتی باید داشته باشه. اگر قرار باشه که کارکردهایی که جامعه شناسان، فرهنگ شناسان میگن داشته باشه، یک بخش متغیر پویا که با توجه به تغییرات علم، دانش، تجربه، تعاملات بین المللی میتونه هر روز پویاتر بشه، بهتر بشه. در بخش ثابت فرهنگ، عنوان سبک زندگی، چیز اساسی وجود داره به نام ارزش ها، ارزش های فرهنگ، ارزش های تمدن، ارزش ها. این نباید تغییر کنه. تغییر ارزشی در یک جامعه مسئله ساز میشه. من دارم خیلی ساده جسارتا عرض میکنم چون موضوع بحث خیلی این نیست الان، و یعنی اگه در اون صورت اگر این بخش از فرهنگم تغییر کنه، شما با یک فرهنگ سیال روبروی دیگه، اصلا فرهنگی نیست. فرهنگی که اون کار کرده شده که مثلا باعث انسجام یک ملت یا یک مثلا عناصر تمدنی میشه بود دیگه نداره، بلکه به جای اینکه باعث پیوند و انسجام اجتماعی بشه، خودش به یک نیروی گریز از مرکز و واپاشی تبدیل میشه در فرهنگ، در یه تمدن. نیروی گریز از مرکز داره، همه چیز داره تغییر میکنه. ببینید از بعد ثباتی که فرهنگ به مثابه سبک زندگی باید داشته باشه و این فوق العاده مهمه، شما میبینید که در آمریکا امنیت ملی که بالاترین چیزه در واقع برای یک ملت تو دنیای امروز، امنیت ملی همه جا، حتی اینجا اونجا شورای امنیت ملی داره، اونو نمیدونم چسبیده به رئیس جمهور، خیلی شورای دیگه نیست و خب این ارتش و سپاه و میگم اونجا ارتش رو نمیدونم، اون همه دستگاه اطلاعاتی و همه و همه در خدمت تحقیق این امرن دیگه، امنیت ملی. سال 700 میلیارد دلار سال هاست که داره خلاصه به مقوله امنیت ملی در کشور تخصیص پیدا میکنه. اونها امنیت ملی رو مبتنی بر سه پایه میدونن. یکی حفظ تمامیت ارضی، البته قبلش بله حفظ تمامیت ارضی، بعد حفظ جان و مال و ناموس شهروندان آمریکایی و بعد حفظ سبک زندگی آمریکایی. رئیس جمهور آمریکا مطابق یک قانونی باید هر سال یک گزارشی بده به کنگره. یک گزارش دو نسخه باید داشته باشه، یک گزارش محرمانه، یک گزارش غیر محرمانه که پخش میشه و همه مردم میدونن، اطلاع پیدا میکنن از وضعیت امنی کشورشون. اون اولا که این قانون رو خیلی از رؤسای جمهوری آمریکا، دموکرات یا جمهوری، اصلا عمل نمیکنن. اون تک و توک دفعاتی که این عمل شده، اگر شما برید جستجو کنین و مثلا هم نمونه دموکراتش رو ببینید هم نمونه جمهوری خواهش رو، میبینید که اون فراز اول هر دو گزارش مال هر دو حزب یه پاراگراف مشابهی داره. اونجا پاراگراف هم اینه: من رئیس جمهور، چون گزارش امنیت ملی باید او بده، از زبان اون میگه من به عنوان رئیس جمهور 3 تا وظیفه اساسی دارم، قسم خوردم برای اینا: حفظ تمامیت ارضی کشور، حفظ جان و مال ناموس مردم و حفظ آروی آف لایف، سبک زندگی آمریکایی یا به عبارت فرهنگ آمریکایی، یعنی ارزش‌های آمریکایی. من برای این تا قسم خورد و اینا هر کدومش که خدشه دار بشه، خب معناش چی میشه؟ معنیش اینه که در ارزیابی اون امنیت ملیشون در خطره. ولی من تصور میکنم که در نگاه ما به امنیت ملی این عنصر جای این چنینی داشته باشه. بله توصیه میشه، حرف زده میشه، صحبت میشه که خوبه، عالی‌ترین مقام نظام خیلی تأکید کردن سالها بر توجه به سبک زندگی، که بحث درستی هم بود واقعا، ولی خب مثل خیلی از مباحث دیگه قفلت شد، یعنی عادی شد دیگه. هنر عادی سازی مسائل کلیدی و استراتژیک در کشورمون خودش هنری که هر کشوری نداره، شاید از افتخارات ما بتونه به حساب بیاد، فراموش شد عملا. و هیچ کدوم از ما نسبت به این موضوع حساس نشدیم که وقتی که سبک زندگیمون داره اینجوری توسط سبک زندگی غربی خورده میشه به طرق مختلف، یه کاری بکنیم، یه ندایی بدیم، یه اعلام خطری بکنیم، نکردیم. حالا نتایجش هم الان میبینیم. قرارم اینه که اندیشمندان غرب اینو میدونستن که خب فرهنگ نباید همش تغییر کنه، اینو هم میدونستن که این تغییرات فرهنگی نتیجه تغییرات یا پیشرفت تکنولوژی در اصل. بنابراین به این نتیجه رسیدن که آیا نمیتوانن تغییرات تکنولوژی پیش بینی کنن؟ یعنی باید وایستن تا تغییر اتفاق بیفته برن سراغش و حالا شروع کنن باش مقابله کردن، مثل آتش نشانان، یعنی بحران فرهنگی که ایجاد شد برن خاموشش کنن؟ یا میشه این رو یه جوری پیشگیری، پیش بینی و به یک شکلی پیشگیری کرد از تغییرات نامطلوب فرهنگی یا به عبارتی تغییرات نامطلوب سبک زندگی؟ و همین شد که باعث شکل‌گیری آینده پژوهی شد، مبنای شکل‌گیری و بعدش هم تکوین این دانش شد. اینکه بتونه پیش بینی کنه چی رو بتونه پیش بینی کنه؟ پیشرفت‌های تکنولوژی رو بتونه پیشرفت مثلا پیش بینی کنه 5 سال 10 سال دیگه، بعد نگاه کنه ببینه که اون پیشرفت‌هایی که از الان میشه پیش بینی کنید چه فرصت ها حامل، چه فرصت ها و تهدیدهایی برای حوزه فرهنگ، برای اون حوزه ثابتشن خصوص، که بتونن از الان فرصت داشته باشن، زمان بخرن که خودشون رو آماده کنن، جامعهشون رو و جوامعشون رو آماده کنن برای اینکه از اون فرصت هایی که فرهنگی که وجود داره حد اکثر بهره برداری بکنن، از تهدیدهای فرهنگی ناشی از پیشرفت و تحولات تکنولوژی بکاهن، تهدیدها و خطرها کمینه کنن. این بود دلیل اصلی شکل‌گیری آینده پژوهی. دارین اصلا آینده پژوهی از یه جهت حالا شما می‌بینید که علم در خدمت حفظ فرهنگ، و اگر فرهنگ به معنا رو شما امروز بخشی از امنیت ملی بدانید، من امنیت ملی دان نیستم، من دارم حرف می‌زنم، من دارم تحلیل می‌کنم، اگر بدانید اون موقع می‌تونید بگید که یا بگین که آینده پژوهی علم حفاظت از تأمین امنیت ملیه، یه جور انگار مثل پفنگی، انگار مثل موشک، انگار مثل چیزای دیگه، بخش کاملا نرمشه. خود آینده پژوهی علم نرمه، این علم نرم در خدمت حفاظت و اطلاع مؤلفه نرم امنیت ملیه، یعنی سبک زندگی. اگر اینطوری به مسئله نگاه میکردیم خصوصا در نظام و دولت، اون وقت آینده پژوهی اینجوری با این وضعی که امروز روبرو نبود، شاید خیلی فرق میکرد، شاید میتونست خیلی فرق کنه. خب از من به خدمت شما که داشتم عرض میکردم که برای آینده پژوهی چی بود، برای چی به وجود اومد، البته بعدن اتفاقات دیگه هم افتاد، اتفاقات دیگه میگفتن آقا ما نیاییم به صورت منفعلانه فقط پیشبینی کنیم آینده رو، یعنی تغییرات محتمل تکنولوژی و تغییرات و آسیب ها یا فرصت هایی که میتونه برای حوزه تکنولوژی فرهنگی داشته باشه و بعد خودمون آماده بودم. گفتن نه اصلا میمیجور دیگه بعد خودمون خیلی فعالانه و اکتیو برخورد کنیم که اولی شد روی کرده پیشبینانه یا اکتشافی در آینده پژوهش، دومی هم شد روی کرده هنجاری. گفتن آقا بیا مثلا همین اول یه جوری کنیم که توسعه تکنولوژی در خدمت اون فرهنگ مطلوب یا آینده مطلوب باشه، اون دنبال تکنولوژی را نیفته. قرص آینده پژوهی معلول تغییر بود بهدای علم سیاست گذاری دیگه، علم در خدمت سیاست، علم در خدمت برنامه ریزی، و بنابراین برنامه ریزی واکنش ما در مقابل این تغییرات چه واکنشی؟ ما سه جور واکنش میتونیم در برابر تغییر داشته باشیم. ما که عرض میکنم از من فرد شروع میشه تا خانواده، تا یک مثلا شرکت و یا هر نوع سازمان اجتماعی، تا یه شهر، تا یک ملت، تا حتی یه تمدن، هیچ فرقی نمیکنه. اولین نوع مواجهه شما ما با تغییر میتونه برنامه ریزی کوتاه مدت باشه، یعنی منجر به برنامه ریزی کوتاه مدت میشود. برنامه کوتاه مدت چیه؟ یعنی برای چیه؟ چکار میکنه؟ چه نسبتی با تغییر که بیشترش ناشی از پیشرفت‌های تکنولوژی، البته عوامل دیگه هم خیلی تو دنیا امروز نقش دارن، فقط تکنولوژی تنها بازیگر عرصه تغییر نیست، ولی بازیگر مهمیه، دست کم تا امروز بازیگر کلیدیه. خب برنامه ریزی اجرایی، برنامه ریزی مثلا ببخشید کوتاه مدت اجرایی که بهش میگیم اجرایی یا عملیاتی، خب این چه نسبتی با تغییر داره؟ هدف چی میگیم؟ بله، برنامه ریزی کوتاه مدت ماهیت فرصت طلبانه داره، به معنای مثبتش، نه معنی اپورتونیستی، که دنبال چیه؟ دنبال اینه که از فرصت هایی که تغییر ایجاد کرده، تغییر در هر چیزی، از فرصتهایی که تغییر برای یک شرکت، برای یک سازمان، برای یک ملت، برای دولت آورده، بشه بیشترین استفاده رو کن، استفاده بیشینه. آخه چرا این در افق کوتاه مدت اتفاق میفته؟ به خاطر حرفی حکیمانه است که امام امیرالمومنین علیه السلام 1400 سال پیش گفتن: اغتنم الفرص که انها تمر رو مرصها. غنیمت شمرد فرصت رو، مثل ابر بهار میگذره، فرصت نمیمونه. فرصت اگه درجا زدید، خب زدید، اگه نه که عدستتون رفته سوخته برسد. پس برای اینکه فرصت ها نسوزن شما و بتونید بیشترین استفاده را ازشون کنید، شما یه برنامه ریزی کوتاه مدت لازم دارید. برنامه ریزی من چیه؟ برنامه ریزی اینه که یه سری کارهای الگومند، حساب شده، نظاممند انجام بدید، نه سلیقه‌ای، نه آشفته. امروز یه کار، فردا یه کار، پس فردا اون بخش سازمان یه چیزی بگه، این بخشش یه چیزی بگه. برنامه اقدام الگومنده، مجموعه از اقدامات الگومند، حساب شده، منظم، نظم دار، قاعده دار. شما میتونید برنامه نداشته باشید، خب اقدامات آشفته دارید، اقدامات آشوبناک دارید، نتیجهش به احتمال زیاد 100% باعث میشه که شما بیشتر بتونید فرصت ها رو بسوزونید، استادتر میکنه شما. منطقیه که ما اقداماتمون الگومند باشه در حوزه برنامه ریزی. خب این یه جور برنامه ریزی، یا یه جور واکنش میتونیم داشته باشیم به تغییرات در میان مدت. واکنش میان مدت به تغییر از دیدگاه آینده پژوهی اسمش برنامه ریزی استراتژیکه. اگر برنامه ریزی اجرایی، برنامه ریزی میگیم 0 تا 3 سال، الان اگر اونو 0 تا 3 سال ببینیم، برنامه ریزی میان مدت افق زمانیش میان مدتی میشه از 3 تا 10 سال. بین ما تا الان غالبا ممکن شما هنوزم اینجور باشه، فکر کنید که مثلا برنامه استراتژیک تای خط برنامه ریزی بلند مدته و افقش هم 5 ساله. نه، در دیدگاه جدید هم افق برنامه ریزی استراتژیک گسترش پیدا کرده، هم جایگاهش اومده تغییر پیدا کرده به یک برنامه ریزی میان مدت، رو کرده میان مدت به تغییر. حالا در اینجا دو تا نکته جالب وجود داره. اولش اینکه بدونیم اصلا هدف از برنامه ریزی استراتژیک چیه. راستش من از خیلی از آدمایی که توی این حوزه خودشون رو خبره میدونن و حرف دارن، اینجور فکر من پرسیدم هدف برنامه ریزی استراتژیک چی، جنسش، منظور اصلی چیه؟ همون چیزی که در مورد برنامه ریزی کوتاه مدت گفتم، گفتم هدفش استفاده بهینه از فرصت، بیشین از فرصت. تا الان پاسخی نشنیدم. من پاسخ من اینه، پاسخ آینده پژوهانه، پاسخ شخص من نیست. در برنامه ریزی میان مدت الان اسمش شده برنامه ریزی استراتژیک، هدفش این است که شما تبدیل بشید به یک سازمان، به یک خانواده، به یک فرد، به یک دولت، به یک ملت منعطف در مقابل تغییر. ببینید تو ادبیات برنامه‌نویسی و مدیریت چقدر رو انعطاف‌پذیری تاکید میشه. انعطاف‌پذیری یعنی چی؟ منظور چیه؟ منظور اینه که شما خودتون رو با تغییرات محیط بیرونی هماهنگ کنین و این هستید همراه بشید با تغییرات. با تغییرات در ابعاد مختلف. برای هر سطحی از به اصطلاح سطوح اجتماعی اینو همراهی فرق میکنه. همراهی فرد با تغییر، یه داستان داره، همکاری خانواده با تغییر، تا همکاری یک بیزینس با تغییر، تا همکاری یک شهر یا دولت یا یک ملت با تغییر. ولی فلسفه یکسان در همه سطوح، همسو شدن، هم‌آوا شدن، همراه شدن با امر تغییر. مثلا اگه تکنولوژی اومد شما برید سراغ اون تکنولوژی، اگه شکلی از حمل و نقل اومد برید شما سراغ اون، اگه شکلی پوشش اومد برید سراغ اون، اگه یه شکلی از نوشش یا مثلا خوردن اومد برید سراغ اون. من کلش اینه دیگه. اگه یه شکلی مثلا از سبک حکومت اومد برید دنبال اون. بدون شک این کار مزایایی داره و نمیشه نفیش کرد یا مطلق نمیشه نفیش کرد، اما اینجا یک انقلتی، یک امایی وجود داره. اما اگر وجوده، مسئله وجود، مسئله اینه که این نگاه اگر حاکم و غالب شد بر جایی، بر فردی، بر تیمی، بر ملتی، باعث انفعال در مقابل تغییر میشه. یعنی آقا شما هر تغییر اومد دستاتو ببند بالا، چشماتو هم ببند. بله من 100% با این همراه هم. برنامه‌ریزی ساشی گفته دیگه، گفته که منعطف باش و این همراه شو، هماهنگ شو. این به سودته، این به نفعته، چون به اصطلاح امروزی میشی، نمیدونم مدرن میشی، هرچی هر تعبیر اینجا به سودته. اصلا کلا بگیم حالا به سودته، شرکت به سود اقتصادیته، مثلا مدرسه به سود نمیدونم آموزشیته، نمیدونم کشاورزی به نفع کشاورزیته. به نظرتون این به این شکل مطلقش درسته که ما باید نسبت به تغییر منفعل باشیم؟ یعنی تبدیل بشیم به یک مرد یا گروه یا مجموعه تغییر پذیر صرفا؟ یعنی هیچ حرفی، هیچ چالشی، هیچ دیدگاه نقادانه‌ای نسبت به تغییر نداشته باشیم؟ خب در اون صورت اگر شما همچین دیدگاهی داشته باشید چه اتفاقی میفته؟ برگردیم به بحث سبک زندگی. یعنی شما میگید سبک زندگیتون رو در کل دائم با تغییرات هماهنگ کنید، خب این که فرنگ شما رو میخوره دیگه، تموم میشه. این همون چیزی که الان اتفاق افتاده در کشور ما و در خیلی از کشورهای دیگه. ما در عمل، در حرف نه، در عمل خیلی خود ما خودمون رو تغییرات هماهنگ کردیم دیگه. نتیجه این حالا نه، ما میتونیم به دیدگاه دیگه هم فکر کنیم، به روی کرده دیگه هم به تغییر فکر کنیم، تا به جای اینکه صرفا تغییر پذیر بشیم، تغییر ساز بشیم. به جای که نسبت به تغییر روی کرده تدافعی داشته باشیم، روی کرده پدافندی داشته باشیم، روی کرده آفندی بگیریم، روی کرده تهاجمی بگیریم. اگر این روی کرده گرفتید میشه تغییر ساز، میشه تغییر آفرین. چه تغییری می آفرینید؟ تغییرات مطلوبتون رو. تغییرات مطلوب چیه؟ چی مطلوبیت رو تعریف میکنه؟ تغییرات که با ارزشاتون هماهنگ باشه، با اون بخش ثابت اصطلاح سبک زندگیتون هماهنگ باشه، میشه تغییر مطلوب. اون رو فر بهتر کنه و در این حال اشکال داره در بخش پویای فرنگ یا سبک زندگی یا کسب یا کار. خب شما تغییرات رو میاد از فیلتری میگذرونید، از فیلتر ارزشاتون. اگر با از حد تغییری که از اون فیلتر گذشت، خیلی سریع، یعنی وظیفه دارید، موظف میدون خودتون با تغییرات هماهنگ کنید و از فرصتاش استفاده ببرید، انعطاف پذیر باشید. اما در مقابل تغییرات مطلوب، تغییرات مطلوب، تغییرات که از فیلتر ارزش‌ها و به یک عبارت ارزش‌ها و مأموریت شما می‌گذره، ارزش‌ها هم که شما رو محکوم نمی‌کنن که باید ارزش‌های خاصی داشته باشید. منطق اینه که شما ارزش مثلا یه شرکت ارزش خودش انتخاب کرده دیگه، کسی که بهش دیکته نکرده، و اون ارزش‌ها باید یه جایی به درد بخوره. فقط نباید یه چیزی باشه که تو دیوار مثلا رو دیوار نصب شده باشه، یا حالا مثلا تو برنامه‌ریزی استراتژیک نوشته باشیم مأموریت ارزش ها چشم انداز، و بعد حالا نبیم ارزش کجا به درد میخورن. فلسفه دونستن ارزش ها چیه، کاربردش چیه؟ یه کاربردش همینه، خیلی کاربردهای دیگه دارن ارزش ها، ولی خب یه کاربرد مهمش همین. بنابراین عملا سه نوع برنامه ریزی نسبت به تغییر، سه روی کرد به وجود میاد: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. بلند مدت افق زمانش از 10 سال به بالا تا 100 سال. اسمش الان شده برنامه‌ریزی آینده پرداز، ویژنری پلنینگ، ویژنری پلنینگ. هدف جنس فلسفین و برنامه‌ریزی ایجاد تغییرات مطلوبه. وقتی شما تغییرات رو میپذیرید، صرفا به قول آقای دکتر وفا قفاریان و همکارشون در یکی از کتاب، فکر کنم کتاب استراتژی، خدا رحمت کنه شون، مدیر عامل سابق وزارت دفاع بود، فخیخته و فکوری بود و یه از دوستان ما، قسم به خدمت شما ایشون و همکارشون که سارتن الان اسمشون یادم رفتون کتاب رو نوشتن، از دو تا اصطلاح استفاده می‌کنن که قشنگ، قاعده روی و قاعده سازی. فرد هویت ساختار یا موجودیت تغییر پذیر قاعده روه، یعنی تصمیم قواعد بازی میشه که دیگران درست کردن، قطعا این آدم دنباله روه دیگه، دنباله روه تغییراته. خب شما که به این نمیتونین بگین سرآمد، شما که به این نمیتونین بگین متعالی، هر کی میخواد باشه، فرد، گروه، جمع، ملت، چه فرقی میکنه؟ اما اگر شما برخورد تهاجمی داشته باشید نسبت به تغییر، بتونید تغییر آفرین بشید، شما میشید قاعده ساز. شما که قواعد بازی رو تعیین میکنید یا در ایجاد قوانین بازی سهم دارید، ایجاد قوانین جدید، شما سری تو سرا هستید، حرفی دارید، دیگه شما دنبال رو نیستید، هرچند هستید. نیستید برای چی؟ برای اینکه بنای شما بر بناتون بر تغییر سازیه. اما چون گفتن که باید پارادوکسیال عمل کنیم در کل زندگی، خب شما در این حال دنبال رو عمل شد، یعنی اتفاقات خوبی که میفته، تغییرات خوبی که میفته، بهره این بعد چه اتفاقی، چه اشکالی میفته، شما میشید قاعده ساز قاعده رو، قاعده رو قاعده ساز. این قشنگ نیست؟ این درست نیست؟ چرا؟ منطقا که این درسته. و حالا نکته جالب تر اینه که این برنامه ریزی استراتژیک که قبلا یک سبک به خصوصی داشت، روشی داشت که متخصصان برنامه‌ریزی استراتژیک بلد بودن و آموزش میدادن به ما و ازش استفاده میکردن، یعنی به مردم، الان دیگه اون نیست. یعنی اون سبک خاص یا روی کرده خاص این. که اون، چون اون فقط برای شرکت ها بود برنامه‌ریزی استراتژیک، میدونید تو دهه 60 میلادی قرن دو گذشته ایجاد شد، برای برنامه‌ریزی در سطح شرکت ها موضوعیت داشت، چون ربطی به این که شما مثلا در مجموعه غیر انتفاعی یا نمیدونم در سطح ملت ها یا در سطح شهرها به عنوان رویکرد برنامه‌ریزی به کار ببرید، نبود. حالا چی شده؟ یک رویکرد ژنریک پیدا شده که شما هر جا بخواید برنامه‌ریزی استراتژیک داشته باشید، که فراتر از بحث شرکت ها، هر جا بخواید برنامه‌ریزی استراتژیک میشون از اون رویکرد ژنریک یا عام استفاده کنید، اسم اون آینده نگاری، فورسایت. فورسایت در خدمت برنامه‌ریزی میان مدت یا استراتژیک. حالا اگر اومدید سراغ برنامه‌ریزی آینده پرداز، روی کردتون میشه آینده پژوهی. یه چیز سادی، در این دوتا خیلی فرق میکنن، یادمون باشه دیگه، اینا یکی نیستن، اصلا سبک کارشون متفاوته که الان دیگه نمیتونم به اون بپردازم. بحثا رو تو دوره مدیریت و برنامه‌ریزی آینده پرداز معمولا میگیم، باید در مدرسه تعالی راهآوران رشد مشهد داریم، اینا رو اونجا میگیم، دقیقاً جزئیاتش و تکنش، حتی همه یه دوره آینده پژوهی هم داریم، همینه در همون مشهد، به موازات دوره MBA آینده نگاری استراتژیک دانشگاه تهران. یه دوست و برادر عزیزم آقای دکتر رضاییان مدیریت اجرایشون رو برده دارم، و آقای دکتر سعدزم، آقای دکتر پور عزت در واقع دبیر و واسه محور علمی داستان هستن، همزمان با ما دورم داریم در مشهد اندازی میکنیم و اونجا تفاوت‌ها رو میگیم و دلیلشو و تکنیکاشو اینا. خیلی خوب، پس دیدیم برنامه ریزی خلاصه هست اینه که واکنش ماست به تغییر که سن و واکنشه، واکنش به استفاده بهینه هست، بیشینه هست فرصت تا واکنش تغییر پذیری و واکنش تغییر سازی یا تغییر آفرینی. در هر حال چون برنامه میخواید، حالا بیاید این رو به صورت تصویر برداری داستان رو به زبان ریاضیدان رو از موجود کشورمون ببینیم، نه روز الان، یعنی رو کشورمون، فرهنگمون. در جامعه ما هنوز تغییر حس نمیشه، این ادراک نیست که ما در یک جهان متغیر، جهانی با تغییرات شتابانه داریم زندگی میکنیم. اکسلریتد چنج داریم اینجا، تغییرات پرشتاب شتابانه داریم. میدونید جهان امروز دوستان با دو تا ویژگی شناخته میشه، این جهان از جهان دهه 90 به این طرفه، جهان جدید، یکیش تغییرات شدید، پیشرفت‌های شدید به خاطر سرعتگیری پیشرفت تکنولوژی دلیلش، و دوم که پیچیدگی فزاینده، کامپلکسیتی، که اگر اینا رو در زبان انگلیسی ترکیب کنید انگلیسی‌هاشو، این تغییرات سریع انگلیسی بهش میگن رپید اصطلاحاً، حالا آینده بهش کوتاه می‌کنم میگن رپید، میگن رپید و دنیای سریع، اونم که میشه کامپلکسیتی با هم تلفیقش میکنن، غربیا بهش میگن دنیای رپلکس، رپ از رپید میگیرن، اون لکس هم از پیچیدگی میگیرن، من میشه دنیای رپلکس، چون در یه دنیای رپلکس زندگی میکنید. دنیا اصل اساسش اینه که تغییر درش قانون غالبه و قانون ثابته. اگر در این جهان چیزی الان ثابته، قانونه یا تغییره. این رو جامعه ما هنوز به صورت کلی درک نکرده. اگر درک میشه در سطح افراد الیت، مدیران خاص و اینها هستن، فرهنگ نشده، چون آموزش ما اصلا با آینده کار نداره. آموزش ما، آموزش عمومی اصلا پیوندی با آینده نداره. آموزش ما اصلا آینده پژوهی یا آینده اندیشی به کسی یاد نمیده. همه فکر میکنن جهان ثابته، دنیا ثابته. خب اگر دنیا رو شما ثابت ببینید، همون طوری که پیشتر عرض کردم که برنامه‌ریزی معنا نداره. چه باید برنامه‌ریزی کنیم؟ و چه باید پولتون و انرژیتون و منابعتون صرف برنامه‌ریزی کنیم؟ حالا چه کوتاه مدت، چه میان مدت و چه بلند مدت. باید این رو اول حل کنیم. یعنی اول باید یک سنس عمومی، همه جایی و همه مکانی، همه سنفی نسبت به تغییر ایجاد کنیم، که این رو در وهله اول باید نظام آموزشی ایجاد کنه، حالا عمومی و دانشگاهی حتی، و در وهله دوم میتونن رسانه‌های عمومی، عوامل فرهنگی، رسانه ملی رو قضیه کار کنن، که نمی‌کنن، تو خود اونام به تغییر عقیده‌ای ندارن، کاری هم تو این زمینه نمیشه، کار فرهنگی. چون نگاه کنید مثلا آینده رسانه ملی اصلا یک فیلم راجع به آینده نمی‌سازن، همه فیلم‌ها سریال‌های مربوط به گذشته است. خوب سلمنا، این الگوسازی، این به هر حال تبیین یا باز تولید اتفاقاتی که مثلا در جهان اسلام گذشته، تاریخ جهان اسلام، چیزی که برای همه خوبه، کلیتش، من کاری به رویکرد صدا سیما ندارم، این کلیتش خیلی خوبه. آدم باید تاریخ رو بدونه. کسی که گذشته را نمیداند یا از یاد برده، محکوم به تکرار آن است. ما نباید گذشته را از یاد ببریم. یک کسی یه جایی باید باشه گذشته را زنده از جهتی برای ما نگه داره، ولی نه که در گذشته زندگی کنیم، چون کسی که در گذشته زندگی میکنه، گذشته آیندهش رو میبلعه. گذشته باید در جای خودش استفاده کنیم، یعنی ازش درس بگیریم و دوم منبع الهاممون باشه. این دوتا مصرف گذشته ماست، بیشتر از اونش دیگه بی‌معناست. باید نگاهمون رو به آینده باشه. همه شما میرین اینجا مثلا فیلم آینده گرا درباره آینده ساخته نمیشه. حتی همین جلسات و گفتگوهاتون که این همه شبکه دارن، شما میبینید که حرفی خیلی از آینده در میون نیست. حتی حرفی از چشمانداز 20 ساله کشور در میون نیست. کاملا مقفول از دیده رسانه ملی. من تو رسانه ملی سالا کار کردم. از جوونیم، از 22 سالگی، از 10 سال اونجا کار میکردم، قلم میزدم توی گروه فرهنگی، فرهنگ و ادب، و برنامه خیلی جالب و نوستالژیکی کار کردم، حداقل برای خودم و هم نسلان، برنامه در انتهای شب که رادیو پخش میکرد، و بعدم 4 سال مدیر بودم، اونجا مدیر گروه دانش بودم. بحثی ندارم، من این نقد وارده. من قبلا هم پیشنهاد کرده بودم که شما یک شبکه آینده درست کنیم، یا آینده و تاریخ. شبکه تاریخ یه جوری درست شد، اما آینده عملا مقفول مونده. بعد نیست اینجا خدمت دوستان اشاره‌ای بکنم که براتون خوشحال کننده باشه، خبر خوبی باشه، اینه که ما در کتاب دنده رویای آینده که در مشهد فعالیت داریم، اونجا یک مجموعه درست کردیم که مجموعه سینمایی، اونجا 3 تا دپارتمان داره و یکی از اونا کارش تولید فیلم‌های آینده گراست، فوتوریستیکه به اصطلاح، و نه فقط رو فیلم آینده گرا یا فیلم آینده گرا، که در جای دیگه داریم اصلا رو هنر آینده گرا کار میکنیم. موسیقی آینده گرا میتونیم داشته باشیم، رمان آینده گرا میتونیم داشته باشیم، تئاتر آینده گرا هم میتونیم داشته باشیم. اینا من تو کتاب آینده پژوهی و هنر آینده گرا خودم 10 سال پیش نوشتم، آینده پژوهی و هنر آینده گرا، که حوزه هنری چاپ کرد دیگر نمیدونم که بازار هست یا نه. ما این قدم ها رو برداشتیم، ما در بخش خصوصی داریم متحمل هزینه های اینجوری میشه. اون دوتا فیلم هم اسمش یکی هست مشاغل آینده، مشاغل آینده و آینده مشاغل و مشاغل آینده خیلی نیازه، و دوم آینده صنایع غذایی که الان فوق العاده مهم کلیدی حساس شده در جهان پسا کرونا، به دلایلی که میدانید. یعنی نباید از این غفلت کنیم، چون مستقیما به امنیت ملی پیوند داره، امنیت غذایی. و نمیدونم حالا چقدر دارم کشور بهش فکر میکنه، باز من حالا متاسفانه باید بگم اطلاعات زیادی به اون صورت ندارم، ولی ما این حرکت رو شروع کردیم و از همینجا از فرصت سوم دست یاری به سمت علاقمندان باینده کشور دراز میکنیم، کمک کنیم. ما پول نداریم، ما داریم از زندگیمون میذاریم، این دوتا فیلم سنگین رو داریم میسازیم. حالا پرانتز رو ببندیم، خب دیدیم داستان چیه. تا زمانی که ما به هر دلیل با آموزش و به سرا ابزارهای فرهنگی نتونیم این سنس فوری، سنس عمیق از تغییر رو ایجاد کنیم در شهروندان، در خانواده، در سطح مدیران و در نهایت سیاست گذاران کلان کشور، برنامه ریزی اصلا مسمایی پیدا نمیکنه، معنا نده، میشه فرمالیته، کوتاه مدتش باشه، میان مدتش باشه، بلند مدتش باشه. خب این یه داستان. اما خب ببینید، اگر این اگر برنامه ریزی موضوعیت پیدا میکرد یا پیدا کنه در کشور، اون موقع آینده پژوهی هم به عنوان ابزار برنامه ریزی بلند مدت یا برنامه ریزی آینده پرداز موضوعیت پیدا میکنه، دیگه نیاز میشه. این نکته رو بد نیست اشاره کنم که وقتی میگیم سه نوع برنامه ریزی وجود داره، عملا و منطقا باید سه نوع مدیریت وجود داشته. شون برنامه ریزی شون مدیریته، برنامه ریزی از شون مدیریت، اولین شأن مدیریت هم هست. بنابراین شما میتونید بگید برنامه عملیاتی یا اجرایی، برنامه ببخشید مدیریت عملیاتی یا اجرایی نگاهش کوتاه مدت، مدیریت استراتژی نگاهش میان مدت، مدیریت آینده پرداز ویژنری منیجمنت نگاهش چی بلند مدت. تغییرات پارادایمی که هست الان اتفاق افتاده در حوزه برنامه ریزی، از این یک مسئله زیر ساختی، یک مسئله زیر بنایی، مسئله عدم نیاز کشور، نیاز فوری و فوتی به برنامه ریزی، که طبیعتاً خب باعث میشه که آینده پژوه از اون شأنی که باید برخوردار باشه در کشور ما برخوردار نشه. پس خود این یه نقص فرهنگی دیگه، وقتی میگیم نقص فرهنگی خودش همینه، ما آینده برامون موضوعیت ندارد، چون ثبات به ثبات باور داریم، در ثبات آینده و گذشته مثل همان، لذا اصلا شما نیازی نیست به طور خاص برای گذشته برنامه‌تون، برای آینده برنامه، آینده‌تون معلومه سو گذشته‌تونه. هرچه گذشته رو بهتر بشناسید، هرچه بیشتر در گذشته غرق بشید، آینده بهتری هم دارید دیگه. اصلا شما به لفظ آینده نیاز ندارید در همچین نگاهی. ولی چی؟ شما خودتون خسته بکنید از یک واژه جدیدی تو ادبیاتتون استفاده کنید، هم گذشته حال بسته دیگه، قابل تحمل. این نقص فرهنگی و ادراکی ما رو توجیه میکنه. اما مسئله دو تا مسئله دیگه هست که دو تا چالش دیگه هم وجود داره. یکی کم فهمی نسبت به آینده، بجوی یکی بدفهمی. اجازه بدید اول از بدفهمی شروع کنم، بعد برسم به کم فهمی. دیگه این با عنوان، با تیتر گفتار من، با تیتر این پکیج ارتباط داره، رابطه آینده پژوهی با هم. ببینید اگر شما از اغلب مدیران، به نظرم حتی از خیلی از کار آینده پژوهان به نظرم میرسه، از فهوای به قول من رفتارها و گفتارها این رو عرض میکنم، فهمیدم عرض میکنم، شما اگر نگاه بکنید ببینید آینده پژوهی به چه درد میخوره، مدیران و عامل شرکت ها، به وزرا، به نمیدونم معاونین وزرا، چه فرقی میکنه نمیدونم، تا بیان یه کارآفرینی که حالا یه شرکتی راه انداخته، شرکت دانش بنیان مثلا، غیر دانش بنیان، پس آینده پژوهی به نظر تو به چه درد میخوره؟ نظر شما اگر شناختی داشته باشه، نظر خواهم گفت آینده پژوهی اسمش رو شده که مربوط به آینده است، آینده پژوهی مربوط به آینده است، یعنی ربطی احتمالا به الان و اینا نداره. نه خب آینده پژوهی رو اسمش رو شده، آینده را میپژوهد. و حالا اگر یه ذره هم طرف مثلا بیشتر بشناسه، میگه خب بله آینده را میپژوهد که آینده را بسازد. خب حالا شما نگاه کنید این دیدگاه، این مختصات فکری رو، این باور رو بیاین با اون نقص فرهنگی که اصلا نیازی به برنامه ریزی نیست قاطی کنیم. آینده اصلا جایی نداره تو تفکر ما، وقتی آینده برامون مهم نیست، دانشی که صرفا در خدمت آینده است به چه درد ما میخوره؟ چه معنایی اصلا داره؟ هیچ معنایی نداره، هیچ سودی نداره. بنابراین طبیعی است که اگر شما مدیری با این دیدگاه باشید، وزیری با این دیدگاه باشید، کارآفرین با این دیدگاه باشید، وقتی من آینده پژوه بیام سراغ شما بگم که خب حالا شما باید برای آیندهتون مثلا یا رو آینده پژوهی دپارتمان داشته باشید، اندیشکده داشته باشید، توی شرکت حتی اندیشکده جای آینده پژوهی یعنی دیگه داشته باشید که براتون کمک کنه، برنامه‌ریزی بکنه، بتونه پیش بینی بکنه این کارو، چون تو پیش خود ما تو بابا من اینقدر الان سنم دارم که بیا سمن نمیرسن آیت این مربوط به آینده است. من الان درگیر مسئله روزم هم، درگیر نون و آب کارمندم هم، درگیر حقوق و نمیدونم فلان و قسط و وام و نقدینگی هستم. حق دارید که اون وقت آینده پژوه یک امر لوکس، یک امر غیر ضروری بدانید و بردیش بنده و امثال بنده که میخوان بیان به شما کمک کنن یا ادعای کمک میکنن بخندید. من کاملا بهتون حق میدم. چرا؟ چون من آینده پژوه نتونستم به شما بگم که آینده پژوهی چجوری به وضع موجودت اصلا مربوطه. اصلا آینده پژوه از یه دید علم آینده نیست، از یه دید این اسم غلط اندازی. آینده پژوه باید بگیم علم بهبود و متحول سازی وضع موجود، علم بهینه سازی وضع موجود. چرا این حرفو میزنم؟ خب اگر این علم در واقع بهبود حال باشه، خب همین الان این علم باید بیاد توی اقتصاد کشور اثرشو نشون بده دیگه، یعنی وضع اقتصادی بهتر کنه، باید بیاد تو اشتغال خودشو نشون بده، از بیکاری کم کنه، باید بیاد تو حوزه اجتماعی خودشو نشون بده، از شدت از روند روبه رشد و خطرناک طلاق جلوگیری کنه، به استحکام خانواده کمک کنه، اونم در یه جامعه اسلامی که اساساً فرد درش موضوعیت زیادی نداره. اسلام دین اجتماعیه، دین جمعیه و عنصر پایه یک جامعه رو خانواده میدونه، خانواده میدونه. و همین دلیل بعضی از آینده پژوهان مسلمان ادعاشون اینه که اگر کشورهای اسلامی میخوان سرشماری جمعیت بکنن، نباید روی کد غربی داشته باشن که تعداد نفوس رو بشمرن. مثلا ما 84 میلیون آدم داریم، یعنی چی؟ این عدید اسلامی، دیدگاه اسلامی چه معنایی داره؟ 85 مثلا 84 میلیون ما آدم داریم. اگر دیدگاه اسلامی رو شما بخواید در سرشماری رعایت کنید، بعد برید خانواده ها رو سرشماری کنید. بگید ما 10 میلیون 20 میلیون این خانواده سرپای رفرم داریم که آدما زیر سقف اون خانواده ها لذت میبرن، اون خانواده ها در واقع کارخانه آدم سازی هن، کارخانه انسان سازی هن. اونجا آدم ها هر چقدر مشکل داشته باشن در بیرون، وقتی میرن تو اون چارچوب قرار میگیرن، آرامش میرسن، اونجا از هم یاد میگیرن، پناه همن. خانواده که اینجا نشوق معنا نگه، خانواده نیست که. شما به من بگو چند تا از این خانواده ها داری. و اینجاست که اگر اینجوری نگاه کنیم، بگیم که یک شاخص تعالی و توفیق دارن یک جامعه اسلامی که داده خانواده های سرحال، من میگم سرآمد، متعالی، اکسلنس، فامیلی، چه داد اینا باشه، و ما هم نگاهمون به خانواده همین اصلاحی میتونیم فرق کنم، نگاهمون به طلاق. این خیلی وقت حساستر میشیم به مقوله طلاق، خیلی حساستر میشیم و اون وقت حتما میریم برنامه ریزی میکنیم برای اینکه روند ضد روند طلاق رو بزنیم. روند ضد روند، خیلی جا شما باید ضد روند بزنید دیگه. اونجایی که نمیخواید با یه تغییر هماهنگ بشید، ترفندی که باید استفاده کنید ترفند تهاجمی دونید که ضد روند بزنید. خیلی آدم باید قوی باشه برای ضد روند زدن، اونم تو دنیایی که روندها خب معمولا از بیرون میان و خیلی هم قوی هن. بسیار خوب، حتی اینجا نشون دادم که این دیدگاه از آینده پژوهی که آینده پژوهی دانشش مربوط به آینده، حالا شعار بدید، ساختن یک آینده آنچنانی، ساختن آینده شکوهمند، ساختن آینده بزرگ، اینا تو این کشور برای کسی نون و آب نمیشه. هیچ جای دنیا نون و آب نمیشه، به خصوص از قدم اینجا که اصلا آینده در جامعه که آینده موضوعیت نداره. شما باید نشون بدید آینده پژوهی علم بهبود وضع موجوده و همینطور هم هست. چرا؟ توضیح میدم. نگاه کنید دوستان، شما اگر بخواید به یک سفر موفق برین، چه عواملی لازمه و چه کار کنید، چه موضوعاتی، چه فاکتورهایی براتون کلیدی میشن یه سفر موفق؟ تأکیدم که میکنم بر موفقیت، دوست دارم که به یک نکته دیگه هم اشاره کنم که عصری که ما زمانی که ما در این زندگی میکنیم از لحاظ خیلی از اندیشمندان اسمش عصر تقدیس موفقیت، بت شدگی موفقیت، زانو زدگی انسان معاصر در مقابل موفقیت و موفق‌ها و برکشیدن اونها. این اندیشه سیاسی حاکم بر جهان فقط موفقا رو میاره بالا، اونایی که موفق نباشن زیر قلتک زندگی له میشن، ما رو فرد باشن، خانواده باشن، ملت خیلی توفیری نداره، له میشن، از اونشون میگذره. اصلا طوری غیر موفق ها نادیده گرفته میشن، طوری مورد کم توجه قرار میگن که انها وجود ندارن. این اقتضای زمان ماست که زمان عوض میشه و آدمایی که فرزند زمان خیشتن قراره باشن، شرکت ها و سازمان ها باید این نکته در نظر داشته باشن. ما تو چنین زمانی زندگی میکنیم؟ خیلی خوب، این داخل پرانتز بود. بنابراین در چنین زمانی و یا در هر زمانی دیگه اگه شما قرار سفر موفقی داشته باشین، این سفر الزاماتی داره. این اول باید تحریزی کنید برای اون سفر، برنامه‌ریزی کنید. اولین کاری که شما برای برنامه‌ریزی سفر باید بکنید تعیین مقصدتونه، تعیین یک مقصد مشخص. که اجازه بدید بحث نکنم، دلیل نیارم که اگر سفر اصولا طولانی مدت باشه، خیلی طول بکشه، شما بدونید که مثلا 50 سال قرار یک سفری بره، پس بهتره به اون مقصد نهایی فکر کنید، نه به مقصدهای میانراهی کوتاه مدت دم دست. مقصد بلندی داشته باشید برای سفرتون. اگر اون مقصد رو نداشته باشید چه اتفاقی میفته؟ اصلا شما مجاز نیست از خونتون بیاین بیرون با اونا کسی که خواست سفر کنه، مگر که آدم بیکار باشه یا جسارتاً ببخشید جسارتی به کسی یا جاهل باشه که بدونی که مقصدی داشته باشه. چرا ممکنه مثلا یه کنجکاوی هم به این موضوع کمک کنه. بعضی ها کنجکاو دیگه میریم میگن بریم ببینم چی میشه، شاید یه چیزی یاد گرفتیم، شاید یه چیزی پیدا کردیم. اما خب این که نمیتونه مدل غالب جامعه باشه که اصلا در یه همه سفر برم ببینیم چی پیدا میکنه. جامعه بگه برم سفر چی پیدا ببینم چی پیدا میکنه، شرکت ها برن تو سفر ببینن چی پیدا میکنه، چی پیدا نکردین چی؟ خب سهامدارانتون بازم وای میستن کنارتون؟ نه، اصلا خودتون میتونید در بیزینس اینطوری دوام بیارید؟ نه، چون خیلی ریسکش بالاست. بنابراین کسی که از کنجکاوی، از انگیزه کنجکاوی که بگذاریم، کسی که بدون مقصد از خونش میزنه بیرون، من به شوخی تو کلاس ها میگم که بحره که حساس کنه بچه نه آدم منگل خانواده باشه همینجور، این مسئله داره دیگه بابا، چون این ضد عقله. خب اگر شما مقصد نداشتید و خواستید حرکت کنید، با کی حرکت میکنید؟ بخیر شما ممکنه که دوستش رو همسفر داشته باشید، کیو انتخاب میکنید؟ کیو انتخاب میکنید؟ مگه معیار نباید داشته باشین؟ پیر مرد رو انتخاب میکنید، پیرزن رو انتخاب میکنید، کودک نوزاد رو انتخاب میکنید، میانسال انتخاب میکنید، جوان انتخاب میکنید، قوی انتخاب میکنید، ضعیف انتخاب میکنید، زن انتخاب میکنید، ما کیو انتخاب میکنیم؟ وقتی شما نمیدونید کجا میخواین برید. انتخاب عمل تصمیمه. تصمیم گیری رو اگر تعریف کنیم چی میشه؟ میشود عمل انتخاب یک گزینه از میان دو یا چند گزینه. چون هر جا انتخاب میکنید دارید تصمیم میگیرید، هر جا انتخابی در کار عمل تصمیم گیری هست، هر جا تصمیم میگیرید عمل انتخاب هست. خب شما اگر معیار نداشته باشید، معیار اینجا مقصده در این سفر، هر تصمیمی بگیرید، هر انتخابی بکنید، به احتمال زیاد غلط عذاب در میاد، یا اصطلاحاً غیر هوشمندانه. ما انتخاب هوشمندانه داریم و غیر هوشمندانه، و همینطور تصمیم هوشمندانه یا غیر هوشمندانه. یکی انتخاب هوشمندانه اسمارت چویس به انتخاب گفته میشه که پشیمانی به بار نیاره، یا تابع پشیمانیش، میزان پشیمانیش قابل تحمل باشه، مینیمم باشه. چون نوعاً ما در جهان نقص زندگی میکنیم و خیلی نباید دنبال چیزای ایدئال بگردیم، تصمیم ایدئال، انتخاب ایدئال که هیچ پشیمانی و هیچ افسوسی توش نباشه، افسوسش قابل تحمل باشه بس دیگه. پس اون معیار به شما کمک میکنه انتخاب هوشمندانه داشته باشه، انتخابای هوشمندانه داشته باشه که بعداً پشیمون نشه. خب اگر اون مقصد رو نداشته باشید، شما چه توانمندی های لازم دارید داشته باشید؟ مثلا اگه مقصدتون رفتن به قله، فتح قله دماوند باشه، من نباید مهارت داشته باشم. همه مقصدها که تو زمین صاف نیست که، یا ماشینی باشه یا پیاده شما راحت بتونید برید. اگه مقصدتون مریخ باشه چی؟ اگر مقصدتون دماوند باشه چی؟ اگر مقصدتون مثلا کشفیاتی در دریای خزر باشه چی؟ یا در خلیج همیشه فارس چی؟ همینجوری میدانیم؟ درسته بدانیم برا؟ در حالی که ما هیچ مهارت دریانوردی نداریم، در حالی که ما هیچ آمادگی دریانوردی نداریم، چون نمیدونستیم که میخوایم بریم اونجا، یا ببخشید میدونستیم ما هیچ کاری نکردیم. اگر مقصد شما مثل کاشفان، کاشفان بزرگ گذشته مثلا شمالگان باشه، شمالگان سرد یا جنوبگان سرد و وحشتناک باشه، اونجا غذای خاصی لازمه، پوشاک خاصی لازمه، اصلا سبک زندگی خاصی لازمه، شما باید بتونید با یخخونه بسازید، از خودتون محافظت کنید. اگر این مهارت ها رو از قبل کسب نکنید، مثل بقیه، مثل کاشفان بزرگ، که اونجا یک روز هم دوام نمیارید. بنابراین وقتی که مقصد روشنه، شما تازه میدونید چی باید بلد باشه، چه اطلاعاتی اصلا باید برید جمع کنید که این مقصد بسا سفر موفقی باشه. اطلاعات میخواین، توانایی میخواین، و تازه توانایی چیزاتون هم، توانایی همسفرتون تعریف میشه براتون. و اگر اون توانایی ندارید، میرید آموزش میدید خودتون رو، میرید یاد میگیرید، بعد سفرتون رو آغاز میکنید که کسی تلف نشه اونجا از همراهانتون، از عزیزانتون، یا خودتون آسیبی نبینید. شما اگر مقصدتون رو نداشت ندونید، با چه وسیله میرید؟ چون خب معلوم نیست، با هواپیما، پیاده، ترن، نمیدونم ماشین شخصی، تاکسی، نمیدونید. شما اگر میخواین برید مثلا دماوند رو فت کنید، به فرض که شما خیلی متمول باشید، رویز رویز داشته باشید، نمیدونم مثل بعضی از بزرگواران پورشه داشته باشید، خب این کمک که بهتون نمیکنه. پورشه که اونجا با خودتون ببرید تا شما برید بالا و بیاید، حالا هر چند روز که طول بکشه، شما اونجا دلتون تاپ تاپ میزنه، همش نگرانی که سر پورشتون پایین چی اومد، این آینه دقتون میشه، پورشه کمکی بهتون نمیکنه، چون این ابزار رسیدنه به اون مقصد نیست. اونجا شما قاطر و قاطر سواری لازم دارید، کوه نوردی لازم دارید، استفاده از تناب لازم، اون چیزا رو میخواد، اون وسایل رو میخواد، اون وسیله یاد بتونید از دستورت لزوم، از مثلا باری رو قطر بذارید، قطر رو هدایت کنید اگر مثلا راهنما نداشته باشید، فرضاً یا میفهمید اون راهنما رو با خودتون ببرید. اصلا شما نمیدونید که چقدر پول لازم دارید تو این سفر، نمیدونید، نمیتونید پیش بینی کنید که خطراتی تو این سفر روبروتونه، چون نمیدونید که کجا میخواین برین، هر لحظه ممکنه توی چاله بیفتید، هر لحظه ممکنه با یه مانع که از قبل پیش بینی نکردین روبرو بشین، هر لحظه ممکنه با یه خطر پیش بینی نشده روبرو بشین. خب معلومه که این نوع سفر همش سفر بی مقصد، همش خطر و همش مسئله است، و مهمتر از این که شما هیچ از انتخاب مطمئنی نمیتونید در این لحظه داشته باشید. وقتی نمیتونید انتخاب داشته، یعنی نمیتونید هیچ تصمیم هوشمندانه بگیرید، خردمندانه بگیرید. بنابراین اگه تصمیم گرفتید، تصمیماتون الکی، تصمیمات ببخشید حسیه، تصمیمات سلیقه‌ایه، به خصوص وقتی تو یک سازمان یا جامعه باشه. یه مدیر یه بخش تصمیم میگیره، مدیر نمیدونم تولید، مدیر بازاریابی تصمیم میگیره، مدیر برنامه‌ریزی تصمیم میگیره، وزارت راه تصمیم میگیره، وزارت آب تصمیم میگیره، وزارت برق تصمیم میگیره، سلیقه دیگه، هر کس آزاد، هر سلیقه، هر تصمیمی که درست میدونه خودش، با سلیقه خودش میدونه، چون معیاری وجود، شما معیاری ندارید که به این تصمیم ها رو ارزیابی کنید یا مورد سوال قرار بدید. اونجا هم تصمیم مثلا وزیر شهرسازی درست، هم تصمیم وزیر آبسازی درست، هم وزیر مثلا تصمیم وزیر نونسازی درست، همه درسته دیگه. اونها هر راهی رو انتخاب بکنن، وزارت آموزش پرورش، وزارت آموزش عالی، وزارت فلان، هر راهی رو که برن درسته دیگه، چون نمیدونن که میخوان به کجا برن. وقتی شما نمیدانید به کجا میخواید برید، شناختی از مقصدتون ندارید، به قول کتاب عالی سر سرزمین عجایب، هر راهی شما رو به آنجا میتونه، به خاطر فرقی نداره، امکان ارزشیابی، هر وسیله هم شما رو به اونجا میرسونه، هر یاری هم شما رو به اونجا، با هر پولی هم به اونجا میرسید، با همه تبرعمو 100 تومن داشته باشید، با این 100 تومن جو تا پارک میرید و برمیگردید دیگه، پارک تا پارک در خونتون بیشتر نمیتونید برید، یه تاکسی سوار میشید پولتون همون میشه. تصمیم گیرا آشفته میشه، تصمیم گیرا مشوش میشه، تصمیم گیرا غیر هوشمندانه و سراسر ریسک و خطر میشه، و خب نتیجه شون نشون میده دیگه، نتیجه این تصمیمای خود فردا، پس فردا، یک هفته دیگه، در روزی که 5 سال دیگه ظاهر میشه، یعنی در آینده نزدیک، میان مدت و بلند مدت خودشون نشون میده. میشه چی؟ چه آینده در از دل اینجور تصمیم ها در یک شرکت در میاد یا در یک خانواده در میاد یا در زندگی یک فرد در میاد؟ معلومه که هیچی. معلومه که این فرد داره به این شکل تصمیم گیری هی برای خودش بحران و بحران و چاله درست میکنه. معلومه. بنابراین حالا نتیجه که از اینجا میخوام بگیرم چیه؟ میخوام بگم که دوستان، همه ما، همه آیتم های یک جامعه انسانی در سفرن، سفر زندگی. من شما اندازه که به دنیا آمدید در سفر زندگی. خانواده یک سفره، سفر مشترک دو تا آدم و بعدم بچه هاشون. کارآفرینی، کسب و کار، حالا چه کارآفرینی باشه چه نباشه، یه سفره. جامعه در یک سفر زندگی دیگه، سفری که قرار است که رو به پیشرفت و تعالی باشه. در سفری، در این سفر، سفر زندگی همون منطق ساده و روشن همه سفرهای دیگه رو داری که الان مثال زدیم. وقتی شما مقصد ندارید، هر تصمیم بگیرید اشتباهه، هر یا احتمالش خیلی زیاده. یعنی احتمال تصمیم گیری هوشمندانه، انتخاب هوشمندانه برای شما خیلی کمه. همونطور که مثلا در یه سطح خیلی خیلی ساده و معمولی به اصطلاح صحبت کنیم، خب خیلی از دختر و پسر ازدواج میکنن دوستان خانواده تشکیل بدن و چون نمیدونن که خانواده یک سفره، اما هیچ مقصدی برای خانواده، برای تشکیل خانوادهشون و این سفر ندارن و قبل از اونم اصلا هیچ مقصدی برای سفر زندگیشون ندارن. یعنی نمیدون فرق کجا میخواد بنا دختر میدونن پیدن. خب در سفر زندگی خانوادگی، همسر همسفره دوستان، از کنم زندگی شما هم زندگی خانوادگی مشترک کنم سفر ببین. همسر میشه همسفر. وقتی من نمیدونم، شما نمیدونی کجا میخواید برید تو زندگی، به عنوان چطوری همسفر انتخاب میکنید با چه معیاری؟ زیبایی، پول، ثروت، سواد، اینا چه در اینا معیارن برای تصمیم گیری؟ برای تصمیم گیری انتخاب همسفر برای یک عمر زندگی؟ خب معلومه که وقتی که این دوتا آدم میرن با هم زیر یک سقف، بعدن این یک سفر پیدا میکنه، اون یک مقصدی دیگه داره تو زندگی، خب زندگی میشه کشمکش، میشه تناب بازی، خب تموم میشه دیگه. پس حالا نچه دیگه مقصدی که ما ازش صحبتمون، چون زندگی یک مقصد، یک سفر بلند مدته، مقصد بلند مدت میخواد، ما به اون مقصد بلند مدت میگیم چشمنداز. مثلا اگه حداقل افق زمانیش 10 ساله، چشمنداز مقصد بلند مدته. حتی قبلش میتونیم از آرمان صحبت کنیم، آرمان خیلی طولانی مدت، آرمان از چشمنداز بزرگتره. وقتی فرد، خانواده، شرکت، سازمان چشمنداز روشن و اصولی، چون خود این که میگم اصولی یا حرفی خیلی حرف توشه، هر کسی یه چیز رو مطرح کرد، هر شرکت یا هر آدمی هر جایی، اون که نمیشه چشمش بذاره چشمنداز. چشمنداز خوب شاخص داره، معیار سنجش داره، سه تا معیار اصلی داره. حالا اگر شما همچون چشمندازی رو نداشته باشید، در هر یک از تو اجتماع خود تصمیم گیری اشتباه از آب در میاد دیگه. و آینده پژوهی علم چشمندازه، علم چشمنداز سازی. بنابراین از اینجا این نتیجه به دست میاد که شما چشمنداز دارید، نه لزوماً برای ساختن یک آینده بهتر، یا با این صرفاً با اینقدر، بلکه الان، همین الان عاجل بتونید درست تصمیم بگیرید. برنامه‌ریزی چیه؟ برنامه‌ریزی طبق تعریف مجموعه تصمیم می‌گیره، تصمیم چیکار کنیم که برسیم به هدفمون. برنامه‌ریزی جانمایش چیزی تصمیمه. این برنامه‌ریزی حاصلش، وقتی یک برنامه هوشمندانه و اثر بر تاثیرگذار میشه که چون تصمیمات هوشمندانه بوده باشه در هنگام این برنامه ریزی، و این هوشمندی زمانی که شما مقصد روشنی داشته باشید. بنابراین این چشم آینده پژوهی از نون شب واجب تره. اگر ما بدانیم، اگر پی ببریم که تصمیم گیری هوشمندانه چقدر مهمه و تصمیم گیری غیر هوشمندانه یا به عبارتی جاهلانه چقدر میتونه زیانبار باشه، عواقب تلخی داره برای خود، برای فرد، برای خانواده، همینطور بریم سطح بالاتر. من اجازه بدین داستانم بگم، یکم 5 دقیقه صحبتم طولانی میشه، طوری نیست. برای کسانی که واقعا دنبال یادگیری آینده پژوهی هستن، طولانی شده 5 دقیقه 10 دقیقه یه بحث اونقدر خسته کننده نیست. من قبل از کرونا در یک جمعی از مدیران قوی کشور، بزرگ کشور منظورم، صحبت میکنم جمعه 30 نفره بود. اغلب اینا پیشتی داشتن، اغلب اینها پیشتی داشتن، یا فکر کنم همشون داشتن. کار نداریم، من در جایی از این کلاس از دوستان از 30 نفر پرسیدم که شما چقدر از وضع موجودتون راضی هستید؟ پول دارید، خونه دارید، همسر دارید، بچه دارید، بادیگار چقدر دارید، نمیدونم حقوقای نجومی و غیر نجومی دارید، چقدر الان از زندگیتون راضی این؟ از وضع موجودتون نوشتیم، یکی گفت 10%، یکی گفت 20%، یکی هم گفت 60%، میانگین گرفتیم شد 30%. یعنی این جمعی که از دیدگاه بیرونیان، از دیدگاه اغلب مردم، موقعیتشون، زندگیشون، داشتهاشون رؤیا به حساب میاد، این بزرگان فقط 30% از وضع موجودشون ناراضی بودن، راضی بودن. 70% گله‌مند بودن، ناخشنود بودن. پرسیدم علتش چیه دوستان؟ چرا این اتفاق افتاده؟ سرانجام با گفتگو به این نتیجه، علتش انتخاب‌های غلط دیروز بوده دیگه. این امروز حاصل و برآمد از انتخاب دیروز ماست. انتخابات دیروز ماست. انتخاب‌های دیروز اگر غلط باشن، امروز چوبشو می‌خوریم. میشه رضایتمون از زندگی 30%. تازه اون میانگین بود، بعضی‌ها که 5% و 10% واقعا تعجب آور بود این موضوع که در این سطوح ما این مسئله رو ببینیم. آدمای تحصیل کرده، آدمایی که موقعیت دارن، آدمایی که قدرت دارن میتونن تاثیرگذار باشن در جایگاه خودشون. اونجا بود که من می‌خواستم اهمیت داشتن چشم‌انداز و آینده پژوهی رو به دوستان دوست بگم. اون خیلی خوب، شما انتخاب درست اگر بخواید بکنید، بعد مقصد داشته باشه، چشم انداز باشه. دلیلی که تا حالا یعنی وضع موجودتون مناسب نیست، چون در گذشته چشم انداز نداشتید، تصمیمای غیر هوشمندانه گرفتید، انتخابای غیر هوشمندانه گرفتید، چوبش امروز میخورید. این همه جا صادقه. لذا آینده پژوهی ضروری ترین دانش و ضروری ترین کاریه که همه ما، من فرد، من خانواده، من بیزینس، من شهر، من سازمان دولتی، من دولت و من کل نظام باید بهش بپردازیم. واجب تر از این نداریم. این بحث تموم. ها گفتار بعدی دوستان گرامی، شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم. خدا